نزدیک شدنش به کوه، نزدیک شدن ربات کنجکاوی به کوههای شارپ و اون دامنه هایی که همین علائم رو در رو خودش داره و میتونیم از نزدیک میتونه ببیندش، و این کشف جدید MRO وجود آبرامان نمک های هیدراته خیلی 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 داره امیدوار میکنه دانشمندا رو، که انگار که در تمام این دهه ها راه درستی رو اومدن و حالا دارن میرسن به این دانش که شاید بتونن یک جای دیگه از جهان هم گونه ای از حیات رو برای باکتریش رو پیدا کنن.
آقای روح الله غفاری عزیز پرسیدن که آیا آبی که در مریخ پیدا شده مثل آب زمینه یا آبی با فرمولی به غیر از آب زمین، و آیا احتمال داره موجوداتی که با اون آب یا محیط سازگار باشه وجود داشته باشه؟
یه کاریکاتوری از صبح داره توی رسانه‌ها میگرده که یک مریخی هستش که یک آقای مریخیه داره به خانومش میگه خانم چرا مراقب نبودی، سطل آب ریختی بیرون، زمینی‌ها دیدمونن، زمینی‌ها ما رو دیدن، بعد از لای کوه ها پنجره رو باز کرده داره میبینه، آیفون تصویری هم دارن توی اون کاریکاتور عجیب غریبی که از صبح اومده بیرون. الان بشر خیلی نگاه فانتزی داره به این داستان، ولی خب به نظر میاد که تحقیقاتی که ربات کنجکاوی انجام داده، ربات فونیکس هم قبلا انجام داده بود، نه فرمول همون آب H2O خودمون،
یعنی H2O،
آره همون H2O خودمون،
دو تا اتم هیدروژن یا اتم
جایی که تا الان آبی با عدد اتمی ایزوتوپ هیدروژن متفاوت پیدا کردن در جذابترین ماموریت علمی سال 2014، یعنی در ماموریت روزتا بود که روی دنباله‌دار چورومیوف گراسیمنکو آنالیزی که انجام داد ربات فیلای، که البته دیگه کار هم نمی‌کنه و خب متاسفانه به دلیل همون تسعید گازها، تسعید یخها و هوای داغی که تو اون منطقه براش ایجاد شده بود، جت هایی که بود به نوعی از کار افتاد، ولی همون
تقریبا یک سال پیش، آره یه خورده بالا پایین، تقریبا
کمتر از یک سال، خیلی کمتر از یک سال
پیش بود.
نه آریا کی بود ما با هم دیگه چیزشو داشتیم؟
نه خوابید بعد بیدار شد،
همون یعنی میخوام بگم چی در واقع فرستادن، آره فیله فیلای روی روزتا تقریبا 11 ماه سال
دقیقاً. ولی خب همون تحقیقاتی که تونست انجام بده مشخص کرد که عدد اتمی هیدروژن آبی که روی این ربات روی این دنباله داره 67 پیوچورومیوف گراسیمنکو بود، عدد از اتمی یه دونه هیدروژن بیشتر داشت، یعنی ایزوتوپش 3 هیدروژن است در اصل. این تنها جایی بوده که ما تا حالا این چیزی رو پیدا کردیم، ولی در مریخ به نظر میاد که ما با همون H2O معروف در تماس هستیم، و خب میگم علائمی از موجودات تو این کاریکاتوره اشاره شده، ولی خب علائمی از موجودات زنده دیده نشده در هیچ کدوم از نقشه برداری ها و بررسی ها.
پرسیدن که آیا منبع آبهای جاری سطح مریخ در زیر پوستن؟
به نظر میاد که در زیر پوسته هستن، به نظر میاد در لایه مداری که امارو داره بررسی میکنه شرایط ایجاد شدن ابر و بارش یک مقداری دور از تصور باشه. البته فونیکس سال 2007 وقتی در قطب مریخ فرود اومد، تصاویری که فرستاد، پانوراماها و مجموعه فیلم برداری هایی که بعدن از کنار هم گذاشتن عکس ها به وجود اومد، نشون داد که ابر، طوفان و غیره در قطبین مریخ چیز بسیار طبیعی هست. ولی خب فشار اتمسفر مریخ ما می‌بینیم که خیلی خیلی متفاوت هست به نسبت فشار اتمسفری که ما در زمین توقع داریم برای به وجود اومدن ابر و بارندگی. به نظر میاد منابع زیر سطحی هستن و به صورت آبفشان فرصت پیدا می‌کنن در فصلی که هوا به مراتب گرم‌تر میشه، منفی 22 منفی 21 درجه مثلا میشه، فرصت اینو پیدا می‌کنن که روان بشن و جاری بشن از زیر سطح به سمت داخل، و فعلا بیش از این واقعا چیز دیگه ای منتشر نشده و من در هیچ سندی هم تا حالا نخوندم که مثلا در اون منطقه ابر بارندگی یا غیره باشه. اینقدر این ابر بارندگی خودش خبر مهمی میتونه باشه که حتی یک بار دیگه ناسا اگر چه این چیزی رو کشف کنه یه جلسه براش بذاره، ولی به نظر نمیاد که هیچ کدوم از مدارگردها که مرتب با دوربین هاشون دارن وضعیت مریخ رو بررسی میکنن، و حتی مانگالیان و میون که اصلا برای کارهای شناخت جوی و هواشناسی مریخ به اونجا ارسال شدن یک سال قبل، چه این چیزی رو تا حالا کشف کرده.
و مطمئنی که ما در واقع آزمایشگاه هایی که اونجا داریم و در واقع تجهیزات و تکنولوژی که ما اونجا داریم میتونه اگر مثلا ابری باشه، بارندگی باشه، بتونه اینا رو
در واقع ساده ما در 4 سال گذشته لااقل در جایی که مثلا ربات کنجکاوی یا کیوراسیتی هست، تا حالا هیچ زمانی خبری از وجود حالتهای ابری و بارندگی نبوده، طوفان‌های مریخی بودن،
گردبادهای
معروف مریخی که جزو بزرگترین گردبادهایی هستن که تا الان بشر لااقل شناخته در منظومه شمسی در یک سیاره سنگی بوده، ولی خبری از این قضیه که مثلا باران بباره بر روی این ربات یا حتی در ربات‌های مثل روح و فرصت ما تا حالا نداشتیم.
حالا خارج از بحث ماست، ولی ایداد آقای کوروش از تهران لطف داشتن به برنامه خودشون و حالا تعریف کردن، لطف داشتن و گفتن که فقط دوتا کتابی که هفته پیش معرفی کردیم و دوباره نام ببریم. خانم مصطفی زاده، هفته پیش ما با خانم نیلوفر فشنگساز درباره اخترزیست شناسی صحبت کردیم، دوتا کتاب و چه کتابایی بود؟ من
کتاب ماهی درون بود اگه اشتباه نکنم که
نوشته آقای دکتر نیل شوبین.
بله خود خانم فشنگساز ترجمهش کردن و میتونید این کتاب رو در واقع از کتاب فروشی های معتبر در واقع تهیه بکنید،
یا اگر که براتون حالا دیدن فیلم های مستند جالبه، مستند این هم همین امسال پخش شده و فکر میکنم دیروز تو ظرف یک دو روز گذشته یه جایزه علمی هم در واقع از آن خودش کرد. اگر
ماهی درونی شما
Your
Inner Fish. بله
کتاب دوم من یادم نمیاد.
ای وای ببخشید، اگر خلاصه ببخشید که
البته ما مریخی رو هم دوباره هفته پیش معرفی کردیم.
آره شاید هم این بوده باشه. آره به هر حال مریخی که گفتم کتاب سرای تندیس هم تنها داستانه. شاید هم نقطه فریب دن براون هم من یه معرفی کردم، دیسپشن پوینت یا نقطه فریب نوشته دن براون، اونم البته داستانه ولی خب با موضوع اون در واقع کشفیات ناسا در قطب جنوب یا چیز آنچه که به کشفیات ناسا در قطب جنوب معروف شد در واقع هستش، که حالا به هر حال داستان جذابی داره. امیدوارم که جوابتون رو گرفته باشید. اگر همچنان سوالی دارید به 30094 برامون بفرستید تا حالا دقایق دیگه‌ای که باقی مونده. خانم مصطفی زاده،
آقای صبوری، من حالا این از وقتی که این خبر منتشر شد با دوستان نجومی که صحبت میشد و بحث میشد، یه سری از بچه ها بودن که حالا میگفتن که این به نوعی میتونه خبر، حالا شاید نه بگم خیلی دقیق نباشه، ولی خبری باشه برای گرفتن بودجه حالا، و خیلی دیگه پررنگش کردن که بتونن حالا به خاطر جذابیتش بتونن بودجه بگیرن و حالا کار دیگر پیش برن. تا چه حد ممکنه همچین چیزی درست باشه؟
من به نظرم یه جنگ سرد مریخی جدید در راهه. البته ایشالله این جنگ سرده جا به زمین کشیده نشه، اما شما به لیست خان رنگین سفرهای فضایی در سال 2016 نگاه بکنید، ما داریم چی رو میبینیم؟ مأموریت معروف جیمز رو داریم میبینیم که مأموریت معروف جیمز برای بررسی زلزله سنجی در سطح مریخ هست. برای اولین بار هستش که ما میخواییم زلزله های سطح مریخ رو بررسی بکنیم و خب ما میبینیم که پیشگام این قضیه اروپایی ها هستن و ببخشید امریکایی ها و در کار مشترک با اروپایی ها هستن. یک ربات این ربات ققنوس داره فرستاده میشه برای این داستان. از طرف دیگه گروه های خصوصی رو داریم میبینیم در سال 2016 که برای مریخ دارن اقدام میکنن. مهمترین داستانی که برای مریخ داره پیش میاد اتحاد روسیه و سازمان فضایی اروپا برای اولین باره. روس ها با امریکایی ها زیاد کار کردن، اما در طی دهه‌های گذشته بسیار کم پیش اومده که روسیه در طرح‌های سازمان فضایی اروپا دخالت بکنه. خودش همیشه سازمان خودمختار هست، اما در سال 2016 ما میبینیم آغاز مأموریت چند قسمتی اگزومارس هست، مأموریتی که حالا مخفف واژه هایی به نام اگزوبیولوژی آن مارسه که به دنبال نشانهای زیستی و حیاتی داره تو این سیاره میگرده و ترکیب شده از چندین سطنشین، سطنور و مدارگرد در یک چنین بازار عجیب غریبی که ما از سال 2016 باهاش احتمالاً روبرو خواهیم شد و پروازهای مختلف در اواسط ماهای مختلف در خواهیم بود که به این مأموریت ربات صدنوردش اصطلاحاً به نام دانشمندی به نام شیاپارلی هم نامگذاری شده پیشاپیش. من بعید میدونم که ناسا بی هدف یه چنین کنفرانسی رو فقط گذاشته باشه، یعنی مسلماً بخش زیادیش بخش اینه که این هیجانات رو ایجاد بکنن، بتونن بودجه های پژوهشی رو بگیرن. اما سازمان‌های بزرگ علمی دنیا رو این پروژه بیش از 5 سال داشتن کار می‌کردن. ما همین الان صحبت کردیم با هم که در از این پژوهشگر اوج‌های معروفی که در موردش صحبت کردیم 5 سال قبل اصلا تحقیقاتش این ردها رو مشخص کرده بود و 5 سال کار شد تا بالاخره در یه چنین روزی اعلام بشه و واقعا یکی از رازهای مریخ بود که باید مشخص میشد و بسیار حیاتی بود و مسلما خب یک چنین رازی مشخص شدنش منجر به دریافت بودجه هم خواهد شد، بالاخص که در طرف مقابل در سال 2016 یک اتحاد مریخی تمام عیار رو ایجاد کرده و من مطمئن هستم که هیچ سازمانی نمیخواد جایگاه خودش رو در این رقابت عجیب غریب از دست بده. فقط امیدوارم اون تاریخچه بشر یک زمانی توی مریخ تکرار نشه، چون معمولا ما به هر معدنی به هر منابعی در زمین که رسیدیم یک جوری متاسفانه بشر فسادش رو در زمین گسترش داد و خدا کنه که به سیاره سرخ که حالا بالاخره شاید 50 سال دیگه پای بشر برسه، چون جزء رویاهاشه و به نظر میاد که بشر واقعا به رویاهاش هم به این صورت میرسه میرسیم، یک مدار حکمت بیشتری داشته باشیم.
خب عرضم به خدمت شما که اگه اسماتون رو پای پیاماتون بنویسید من خودم به شخص خیلی خوشحال میشم و ممنونتون میشم. پرسیدن راجع به ماموریت اپورتونیتی توضیح بدین لطفاً آقای صبوری.
ماموریت روح و فرصت که حالا اپورتونیتی فرصت میشه از سال 1383 تا الان داره کار میکنه. این دو تا ربات دوقلو بودن با وزن با قد حدود 1.5 متر که با یک روش بسیار فانتزی فرود اومدن. خب اینها رو در گویچه های هوایی پیچیده بودن، گویچه های هوا باد شد و بعد با چند بار برخورد این توپ های هوا به سطح سیاره در اون جایی که میخواستن با کمی اختلاف فرود اومدن و این ربات خوش رو واز کرد، شد 1.5 متر. وزن زیاد سنگینی نداشتن، حدود زیر 300 کیلو وزن این دوتا ربات بود، با پنل های خورشیدی کار میکردن. ماموریتش رو شروع کرد. قرار بودش که اول یک فصل مریخی، هر فصل مریخی 6 ماهه، وقتی سیاره ها خورشید دورتر میشن خب دوره تناوبشون به دور خورشید بیشتر میشه، سالشون هم بیشتر، یعنی سال مریخی
2 سال زمینی،
دو برابر حدودا سال زمینی میشه. یعنی اونجا بودیم 6 ماه تابستون داشتیم، خب از اون طرف 6 ماه هم پاییز داشتیم، یعنی بچه ها هم خوشحال میشدن هم گریه میکردن. بحثی که هست رسید به سیاره سرخ، قرار برای یک فصل کار بکنه. بسیار ماموریت موفقی بود به خاطر اینکه بعد از مجموعی از شکست ها و انفجارهایی که اتفاق افتاده بود این ماموریت تونست موفقیت کسب بکنه و ما میدونیم که آقای پروفسور فیروز نادری هم همزمان هست گرفتن سمت در بخش کاوش های مریخ که خب این ماموریت موفق رو انجام میدن و بعدش هم کاوش های منظومه شمسی رو مدیریتش رو عهده‌دار میشن. اتفاقای بسیار جالبی در کنار هم برای ما بود این قضیه. حفاری های سطحی سنگ ها رو انجام داد، خاک رو آزمایش کرد، 2-3 بار در طوفان های شنی که در سطح در طوفان ها و گردباد هایی که در سطح مریخ اتفاق افتاد گیر افتاد، ولی با هوشمندی تیم هدایتش تونستش که نجات پیدا بکنه برخلاف ربات روح که تو سال 4 دیگه از حرکت ایستاد و تا الان هم داره کار میکنه، ولی اینکه باتریش ضعیفه و دیگه انرژی لازم نداره که سنجشگرها و حسگرهاش از راه دور بتونن سنجش ها رو انجام بدن، اما تونست رکورد پیاده روی فضایی، یعنی طی کردن مسیر در سطح فضا رو که حالا اصطلاحا پیاده روی، این خب 6 تا چرخ داره این ربات، بشکونه و به رکورد 41.5 کیلومتر در 2 ماه گذشته برسه.
من فقط متوجه این پیام نشدم. آقای خانم صادقی از کرمانشاه نوشتن در خصوص آقای مدرس که قرار بود بره مریخ سفر بی‌برگشت. آقای صادقی
مدرسی بله.
آها 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 آقای صادقی مدرس، من یه لحظه بله
آقای صادق مدرسی و خانم الهه نوری و یکی دیگه از عزیزانی که من حالا اسمشو فراموش کردم که در ایران نیستن البته،
بله
بله. اون فرد سوم، ولی دو تا عزیز دیگه در ایران هستن. جزء
اینا 3 نفری بودن که در
مرحله بعدی که برای انتخاب افرادی هستش که در پروژه‌ای به نام مارس وان شرکت کردن انتخاب شدن. خب این پروژه‌ای بود که اینترنتی شروع شد، فراخوان داد در سراسر دنیا و بحثی که هست اومد از طریق تست های مختلف، چند هزار نفر ثبت نام کردن، بعد هی انتخاب شدن به 700 نفر رسیدن و غیره. به این که اینها که در کپسوله هایی بتونن برن در سیاره سرخ در چند سال آینده زندگی بکنن، دوره آموزشی بگذرونن. اما یه واقعیتی در مورد ماموریت مارسوان هست، من به همین آمار اشاره میکنم، من جزو مخالفین ماموریت مارسوان هستم و میگم که بیشتر یک چیز تبلیغاتی و در نهایت که یه ریالیتی شو، یک شو مستند زنده هست. قرار هست که پول این ماموریت از داوطلبین و کسایی که میخوان کمک کنن به گسترش این ماموریت به دست بیاد. قرار بودی که تا امسال یک بخش قابل توجهی از این پول به دست بیاد. از 100% مورد نظرشون کمتر از 1% تونستن تأمین مالی بکنن و به نظر میاد که یک کار حبابی هست. حالا بالاخره برخی از ایرانی های عزیزمون هم ثبت نام کردن، برخی از دوستان خیلی خوب من مثل آقای صادق مدرسی و غیره هم در این برنامه ثبت نام کردن. انتخابی بوده که داشتن، انجام دادن، ما به انتخابشون احترام میذاریم. اما مارسوان هیچ کدوم از شاخصه های اجرای یک پروژه علمی در سطح بین المللی با این اسکیل رو نداره. مهمترین چیزش اینه که برنامه منظم و چارت مشخصی رو به هیچ وجه ما در توش نمیبینیم و به نظر میاد ایده خامه کارآفرین.
حالا شاید ما به هر حال نمیخوایم خیلی در واقع بپردازیم به این نکته ای که شاید خیلی ارزش خبری فعلا نداشته باشه، ولی شاید ما در آینده نه چندان دور اگر عمری باشه بیشتر درباره‌اش صحبت بکنیم و بیشتر بهش بپردازیم.
البته در مجله دانشمند هم، در شماره جدید مجله دانشمند، ماهنامه دانشمند هم که قدیمی ترین به نوعی شاید ماهنامه علمی ایران با 52 سال قدمت باشه، پرونده جالبی رو از بین منتقدین، موافقین و مخالفین این پروژه در جلسه که ماه گذشته به همین مناسبت برگزار شده بود در توش به طور مستند میتونن بخونن با نظریه ها، ادله که هم این کاندیداهای محترم در توش حضور داشتن، هم مخالفینی که در این پروژه بودن و خب میتونن در سراسر کشور این رو تهیه بکنن.
و ما هم در چراغ خاموش برنامه‌ای داشتیم که به نظر من بد نشد، برنامه که در واقع مهدی صارمی‌فر عزیز با پوریا ناظمی عزیز، بگم مناظره نمیدونم، داشتن درباره مارسوان صحبت کردن، نظرهای موافق و مخالف خودشون رو بیان کردن و در نهایت هم شما به عنوان شنونده در واقع باید قضاوت بکنید. میتونید اون برنامه رو از وبسایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران .ir که البته نمیدونم الان نداره، حالا ما راههایی رو عرض میکنیم خدمتتون در آینده که بتونید برنامه رو در واقع به دست بیارید، فایل صوتیشو بشنوید و در واقع اطلاعات بیشتر رو هم کسب بکنید. من فقط با توجه به اینکه 2 دقیقه وقت داری، من میخوام یه اشاره ای هم بکنیم در واقع به این که حالا آریا گفتی، ولی نکته اینجاست که این بحثی که میاد ناسا برای اینکه یه خبر این چنینی رو بیاد در واقع بگه، اعلام بکنه، چنان بازارگرمی میکنه، چنان میاد و همه جا توییت میکنه که آقا ما یه خبر داریم، میاد
تمام ظرفیت های شبکه های اجتماعی استفاده میکنه.
چقدر یعنی این تبلیغات براشون مهم هستش؟
این تبلیغات نکنین برای هر کشوری باید مهم باشه، یعنی این یکی از اصل های اصیل در مارکتینگ و برندینگ هست در سراسر دنیا. اگر ما مثلا نمایشگاه فناوری داریم مثل نمایشگاه فناوری تلکام که این روزها در توش قرار گرفتیم، و اگر نه مثلا خیلی قوی تبلیغش بکنیم، یک جورایی میشه گفتش که اشتباه بزرگ تاریخی کردیم به نسبت صنایع خودمون، جوونامون، کارآفرینامون. همه دنیا این اصل براشون هست و حالا شما ببینید چه مدیرای هوشمندی پشت سر این قضیه هستن که میدونن اگر این تبلیغات رو درست انجام بدن، ضمن تبلیغات بین‌المللی بسیار خوبی که براشون شده، میتونن خیلی از مدیران کلان ملیشون رو همراه بکنن با احساسات اجتماعی پشت برگزاری یک کار علمی، و نتیجهش مسلما پیشرفت اون کار علمی و مسلما خرج شدن بودجه هایی هست که شاید مثلا سنا یا مجالس مختلفی که باید روی بودجه های علمی تحقیقاتی در اون کشورها نظر بدن، اگر این پشتوانه ها نباشه به هیچ وجه تمایلی سیاستمداران نداشته باشن که بخوان هزینه صرف بکنن برای کار. و اینها درس هایی هستش که ما باید در علم ایران هم بیشتر فرا بگیریم و کارهای زیبایی که میکنیم رو با کاور و لباس بسیار زیبایی هم به مخاطبان خودمون معرفی کنیم. همین طرحی که مثلا شما ببینیم یک ماه و نیمه پیش هم یک طرحی یک سایتی باز شد که خیلی مورد توجه جوانای نوجوانا در سراسر دنیا به خصوص کشور خودمون بود، فرستادن اسم شما با ماموریت بعدی به مریخ به عنوان موسو. خب این شما یه اسمتون رو وارد میکنین، یه ایمیل رو وارد میکردین و بعد میدین ای تو سایت یک سرتیفیکیت خیلی زیبا که اگر روی کاغذ گلاسه میگرفتین عین یه لوح میشد، به شما داده میشد. یا بارها من یادمه میتونستین مثلا عکساتون رو بفرستین، عکس شما رو میذاشتن توی لباس فضانورد برای یک مأموریت دیگه ای تبلیغ میکردن. اینا جایگاه های ترویج علمی داره، کارهای ساده، ایده های خلاق خیلی.
معذرت میخوام، مثلا میان اسم سیاره گرفته تا نمیدونم یک مأموریت رو از در واقع دعوت عام میکنن که انتخاب بکنی.
در اصل به نوعی تبلیغات، ذهنیت سازی های مثبت، دریافت بودجه ها و مهمتر از همه لذت دانایی رو دارن میچشونن به افراد در سراسر دنیا، در صورتی که ما باید در آموزشمون بیشتر ازش استفاده
کنیم. هزار آفرین، زنده با این. خیلی نکته مهمه. یه وقتایی ما انقدر میایم بخشی از انرژی، هزینه و زمانمون رو صرف پنهانکاری میکنیم که نه تنها لازم نیست، بلکه در واقع در دراز مدت باعث میشه که اون حس در واقع چشیدن طعم زیبای علم، طعم لذت بخش علم هم برای اون نوجوان، برای اون در واقع کسی که باید تشویق بشه اتفاق نیفته. و خب به هر حال حالا اینها همه بهانه‌ای بود، خبری که در واقع دیشب دربارش صحبت کردیم، امشب خبر دیشب که اینها رو هم بهش بپردازیم. وقتمون خیلی خیلی کمه، فقط میتونیم خداحافظی بکنیم از خانم ساناز مصطفی زاده و آقای آریا صبوری عزیز. آریا خیلی ممنون که باز تاکید می‌کنم تو این زمان کمتر از 24 ساعت با ما همراه شدید.
خیلی سپاسگزارم، امیدوارم که موفق باشید.
ممنون، منم شب بخیر میگم. فقط اگه اجازه بدین، یکی از دوستان و همکار من آقای شفیع می خبر که حالا منتشر شد و خوندن، نوشتن که یاد کارساگان افتادم، کاش او و سایر کسانی که آرزوی شنیدن چنین خبری داشتن هنوز بودن. و نوشتن که دانش بیشتر از آن که جمع‌آوری اطلاعات باشد روشی است برای درست اندیشیدن. من دیدم خیلی مناسبه بر جمله پایان. شب همگی بخیر.
این دنیای بزرگ و این جهان شگفت‌انگیز پر از رمز و رازه و پر از نکته هایی که قرار ما آدم ها به دانسته های خودمون تبدیلشون کنیم. همینه که از هر یک قدمی که در راه کشف ناپیداها برمیداریم شاد میشیم و به خودمون میبالیم. مهم نیست این قدم رو چه شخصی در کدوم گوشه دنیا برمیداره، مهم اینه که همه ما آدم ها فارغ از تمام تفاوت ها و تمایز هامون خودمون رو در دانستن و پیشرفتن شریک میبینیم. قدم های دیگری از خواندن رمز و راز آفرینش رو شاید یکی از ما، من و شما برداریم اگر تلاش کنیم. درباره یه خبر پیدا شدن آب جاری در سطح مریخ با هم صحبت کردیم، خبری که از دیروز در تمام دنیا دهن به دهن میچرخ. امیدوارم از گفتگوی امشب راضی باشید و نکته هایی به دانسته هاتون اضافه شده باشه که اگر اینطور باشه میتونیم به خودمون خسته نباشید بگیم. چراغ خاموش امشب حاصل تلاش دوستانم بشیر جعفرینیا، عباس محمدخانی، سعید خلیل نژاد، ساناز مصطفی زاده، محمد صادق شایان، سینا محمد حسن، آرمین محمد تقی نژاد، فرشید عیساپور، فرناز شهید سالس و من حافظ آهی بود. هفته ی آینده سه شنبه شب باز هم درباره نجوم صحبت خواهیم کرد. یادتون باشه که سه شنبه ها چراغ ما به احترام آسمان خاموشه.
عصر آشنا مجید سعدآبادی.
تعظیم کرد و وارد حرم شد، چرتکه را از درونش بیرون آورد، رفت گوشه‌ای به حساب و کتاب. اگر قطره‌های در حال فرود از فواره بدیهای من باشند و اشک‌هایی که در حال فرود از گونم هستند خوبی‌ها، وای بر من که چقدر کم گریستم. اگر باقی مانده یک تقسیم در درون آدمی عشق باشد، وای بر من اگر بغض ممیز یک رفتار ندانسته باشد. خوش به حال آنان که روزی در این سند به تساوی رسیدند، آنان که معنای تساوی را می فهمند، نگاهی به تو پرنده جلد روی شانه هایشان می اندازند و می گویند خسته نباشید فرشته ها. پرنده ها هم بی خبر روح را از این تساوی بیرون می کشند.
آخر سر این قرار بر می گردی، از برزخ انتظار بر می گردی. ای باعث حال روز بارانی من مطمئنم بهار بر می گردی. تعبیر من از ترانه یعنی چشمت، یک مصرع شاعرانه یعنی چشمت. امسال بهار با تو گل خواهد داد، یک فصل پر از جوانه یعنی چشمت.
پریسا کشاورز.
چوب به دست میرانم، هی هی میکنم، هی های های من در مسیر این باد لعنتی به خدا نمیرسد. تمام نارونها با سایه هاشان فرار کرده اند. این درخت گردوی دیوانه تمام مغزهایش را فراری داده. طوفان پیر را چه سود، نوح هم اگر باشی عصایی به دستت نمی دهد این شعر. تو چند قرن زود به دنیا آمده ای، وگر نبرایت شعری میخواندم از سعدی که آتش دور و برت گلستان شود. برای تو زود است دست به عصا راه بروی. فقط فقط پرندهی گهگاه روی شانه‌ام مینشیند و فرار میکند.
Thank you.
ساعت 22:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. ژیلا محمدی هستم، خبرهای 22:30 رادیو تهران را با آگاهی میرسانم. بر اساس آخرین آمار، تعداد زائران کشته شده ایرانی تا کنون 239 نفر است. به گفته سعید احدی، رئیس سازمان حج و زیارت،